ساعت 6:30 شام و وقت کابل است و این مجله خبری رادیو آزادی. خوش آمدید، سلام به شما. من ستاد فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. اشرف غنی میگوید آنان که در صف جمهوریت نمی ایستند در دولت جای ندارند.
سخن رئیس جمهور متوجه مخالفین و اپوزیسیون داخلی هستند.
صدها غیر نظامی بر اثر درگیری های اخیر در بدخشان آواره شدند.
دیگر جنبشی هستند و همین تیفل تفر اگر تیم کشیدیم خلا دیگر.
از اون طرف طالب جای گرفته در پشت خانمون، از این طرف دولت زدمون.
و تیاره دستساز یک جوان بامیانی تا یک هفته دیگر به پرواز در خواهد آمد.
این فقط هم نمونه ایه. من خواستم هم استعداد اکترون نمایان کنم.
نخست تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز در خط چند خبر، وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در مورد روند صلح با هم گفتگو کردند. انفجار در غزنی جان چندین تن از طالبان را گرفته و جمهوری چک میگوید در مورد مداخله روسیه به ناتو و اتحادیه اروپا خبر داده. تفصیل خبرها. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی، جمهوریت، دموکراسی، رفاه و افغانستان آزاد صلح میکنند، دروازه ها برای ایشان باز است. رئیس جمهور غنی در جلسه ششونیم امروز گفت طالبان برای دوام جنگ هیچ نوع مشروعیت دینی ندارند و کسانی که در صف جمهوریت شامل نمیشوند برایشان در حکومت جای نخواهد بود. طالبان هنوز در مورد این اظهارات رئیس جمهور غنی تبصره نکردند، اما پس از نشر خبرها در مورد خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه سپتامبر امسال گفتند تا خروج کامل نیروهای بین المللی در یک نشست درباره افغانستان اشتراک نخواهند کرد. هنوز روشن نیست که طالبان در نشست برنامه‌ریزی شده در استانبول ترکیه در 24 اپریل اشتراک می‌کنند یا نه. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید با محمد حنیف حتما رمتای افغان خود در مورد روند صلح افغانستان بحث کردند. قریشی امروز در توییترش نوشت امیدوار است که در نشست استانبول با آقای حتما ملاقات کرده و بعد از وی در اسلام آباد هم میزبانی کند. او افزوده که پس از برگزاری نشست استانبول گفتگو در مورد روند صلح افغانستان میان دو طرف ادامه خواهد یافت. مقام های غزنی میگویند انفجار 7 جنگجوی طالبان را کشته است. وایدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی امروز در پیام به رسانه‌ها گفت تعداد از قماندانان محلی گروه طالبان هم در جمع کشته شده هاوند.
نن روز غرمه محل در غزنی ولایت قره‌باغ ولسوالی پیروگی سیمکی
ظهر امروز در قریه پیروگی ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی مواد انفجاری در میان افراد گروه طالبان انفجار کرده که کشته شدن 7 تن در آن تایید شده است و گفته می شود که در این میان افراد مهم این گروه شاملند.
مقام ها در غزنی در حال از این رویداد خبر می دهند که روز گذشته در حمله طالبان در ولسوالی قره‌باغ این ولایت 5 قماندان محلی کشته و 1 تن دیگرشان زخمی شدند. یک منبع امنیتی از برخورد یک فایر راکت به محوطه پنتون کابل خبر داده. این منبع به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت این راکت پس از چاشت امروز از مربوطات حوزه 5 امنیتی بر جانب پنتون کابل فایر شده، اما به گفته منبع در این رویداد به کسی آسیب نرسیده. منبع گفته که تحقیقات در مورد چگونگی برخورد این راکت ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جمهوری چک میگوید ناتو و اتحادیه اروپا را در مورد دست داشتن مسکو در انفجار 2014 میلادی در این کشور خبر داده است. انفجار در انبار یک کارخانه اسلحه سازی در شهر زلین جمهوری چک در 2014 دو کشته بر جای گذاشته بود. پیش از این مقام‌های جمهوری چک 18 دیپلمات روسی را به تام جاسوسی در این کشور 48 ساعت مهلت دادند تا این کشور را ترک کنند. اندری بابش صدر اعظم این کشور گفته تصمیم برای اخراج دیپلمات‌ها بر اساس شواهد اتخاذ شده. اخراج دیپلمات‌های روسی از جمهوری چک باعث ایجاد تنش‌ها میان دو کشور شده می‌تواند. جمهوری چک تا سال 1989 میلادی تحت سلطه روسیه بود. آمریکا و بریتانیا گفتند که در این اختلافات با جمهوری چک همبستگی دارند. و الکساندر لوکاشینکو رهبر بلاروس ادعا کرده که هدف طرح سوی قصد به حمایت ایالات متحده بوده. او روز گذشته در این مورد جزئیات بیشتر نداد، اما گفت خودش و فرزندانش هدف طرح سوی قصد بودند. مقام‌های آمریکایی تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پیشدین رئیس اداره استخبارات بلاروس در نشست از رای دور با مقام های این کشور از طرح برای ترور لوکاشینکو خبر داده و گفته بود که این دسیسه را پیش از عملی شدنش خونسا کردن. مقام های روسیه متحد نزدیک بلاروس گفتند دو شهروند بلاروس را در پیوند به طرح ترور لوکاشینکو در مسکو بازداشت کردند. لوکاشینکو که در انتخابات آگست پارسال بار دیگر برنده اعلام شد، پیش از این هم ادعا کرده بود که کشورهای غربی قصد ترور او را دارند. اعلام نتایج انتخابات بلاروس منجر به اعتراضات گسترده شد که به خشونت‌ها انجامید.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را بر اساس درجه سانتیگراد تیمی پیش بینی کرده است. کابل قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 6. هرات قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 9. مزار شریف قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 9. کندهار قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. و جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگوییم. اکنون میپردازیم به گزارش ها. رئیس جمهوری افغانستان میگوید آنانی که در صفحه جمهوریت نمی ایستند در دولت جای ندارند. محمد اشرف غنی این سخن را امروز در کابل گفت. او افزود که اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی و جمهوریت صلح کنند، آغوش دولت برایشان باز است. همکارم گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که پس از این برای آنانی که در صف جمهوریت قرار نمی گیرند در دولت جای وجود ندارد. او جنگ جاری طالبان را نامشروع خوانده و گفته که عالمان دینی جهان اسلام نیز این جنگ را ناروا خوانده اند. آقای غنی صبح روز یک شنبه در نشست به مناسبت اهدای مدال به 16 تن از نیروهای پلیس و امنیت ملی گفت که صف جمهوریت و دشمن مشخص است. رئیس جمهوری افغانستان از پاکستان نیز خواست که از دوستی و دشمنی با افغانستان یکی را برگزیند. او اما تأکید کرد که ادامه ناآرامی ها پاکستان را نیز آرام نخواهد گذاشت.
برای پاکستان روز تصمیم گیری است. اگر می خواهند به طرف بربادی و تباهی برند، کشور ما اگر خدای ناکده نارام شد، امرای از اینا نارامی از ایناست. اگر انتخاب بجا می کنند و رای آبادی، صلح، صفا و همکاری میبینن، بهترین فرصت است.
آقای غنی مشروعیت جنگ طالبان را زیر پرسش قرار داد و گفت که اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی، جمهوریت و افغانستان مستقل صلح میکنند، آغوش آنها برایشان باز است. اما بدون این هر گزینه دیگر بهانه گروه طالبان برای ادامه جنگ است. در این حال فاطمه مرچل معاون سخنگوی آقای غنی گفته که او بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را فرصت تاریخی برای رسیدن به صلح در این کشور خوانده است. این در حالی است که هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان در قطر از دو هفته به این سو هیچ دیداری با هم نداشتند. حفیظ منصور عضو تیم مذاکره کننده دولت گفته با آنکه طالبان با گفتگوها در دوحه اعلام مقاطعه نکردند، اما به مذاکرات نیز حاضر نمی شوند.
ولی به صورت عملیش فعلا گفتگوی جریان نداره، یعنی هر روز ممکن است دوباره سر گرفته شود. ولی در حال حاضر اقل در بیشتر از دو هفته اخیر کدام گفتگوی وجود نداشته. دوها
طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند، اما این گروه با اعلام بیرون شدن نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر آینده گفته که این به معنای تخطی از توافقنامه صلح دوحه است. طالبان در واکنش به تصمیم تازه آمریکا گفتگوهای دوحه را متوقف و اعلام کردند که در هیچ نشستی به شمول کنفرانس استانبول شرکت نمی کنند. سخنگویان طالبان در صحبت با رادیو آزادی بار دیگر تاکید کردند که در کنفرانس استانبول شرکت نمی کنند و گفتگوهای جاری صلح در دوحه را راه حل اساسی برای حل بحران کنونی افغانستان خواندند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی گفته که فهرست افراد اشتراک کننده دولت در کنفرانس ترکیه تکمیل شده است. یک منبع در این شورا گفته که در مورد افراد اشتراک کننده در کنفرانس ترکیه مشورهای همه جانبه صورت گرفته و به زودی نامهای آنها اعلام خواهد شد. فریدون خازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی نیز گفته که پیشنویس طرح برای ارائه در نشست ترکیه نهایی شده و به زودی به رهبری این شورا پیشکش خواهد شد. در همین حال محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نیز در مورد کنفرانس استانبول با شاه محمود قریشی همتای پاکستانی خود گفتگوی تلفنی کرده است. آقای قریشی در صفحه تویتر خود نوشته که برای رسیدن افغانستان به صلح از کنفرانس استانبول که قرار است در 24 ماه جاری میلادی برگزار شود پشتیبانی میکنند.
رئیس جمهوری افغانستان امروز گفت آنانی که در صفحه جمهوریت نمی‌ایستند در دولت جایی ندارند. محمد اشرف غنی این سخن را امروز گفت و این اظهارات او در کنار طالبان دیگر متوجه کی هاست؟ علی امیری استاد پوهنتون در کابل این گونه پاسخ می دهد.
سخن رئیس جمهور متوجه مخالفین و اپوزیسیون داخلی هستند. در دو ماه اخیر تلاش ها زیاد بود که یگانه صدای مصالحه صدای دولت افغانستان و شخص رئیس جمهور باشه. اکنون جنجال های بروز کرده است. در هفته پیش شاهد بگومگوهای مکتوب و نوشته بین معاون رئیس جمهور و برخی مخالفین بودیم که از آدرس شورا همین مصالحه طرح مصالحه را تدوین کرده بود و آشکار شده است که دولت افغانستان وحدت خود را در برابر طالب حفظ کرده نتوانسته و موضع واحد نه. اکنون رئیس جمهور مخاطبشون هست.
آقای امیری، رئیس جمهور محمد اشرف غنی همچنان گفته که اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی و جمهوریت صلح کنند آغوش حکومت برایشان باز است. شما می دانین که در گذشته طالبان عکس العمل تند به اظهارات رئیس جمهور نشان دادن. حال چی فکر میکنین که این سخن رئیس جمهور به طالبان پذیرفتنی خواهد بود؟
خب رئیس جمهور گزیر موضعی را که بارها اعلان کرده بار دیگر تکرار کنه. این معنیش است که یک ابتکار قوی که بتونه بنبست بکشای نداره. در طرح صلح که رئیس جمهور مطرح کردن هم هیچ اشاره به دولت انتقادی نبود و بر حفظ جمهوریت در واقع تاکید داشتن و فعلا هم رئیس جمهور یک بار دیگر از طالبان میخواهد که به بخش از ساختار موجود شود، چیزی که تقریبا ناظرین و مشاهدین بر این باور هستند که عملا امکان ندارد و شورای عالی مصالحه هم به یک نحوی گویا رد کرده و در طرحی که خودشان مطرح کرده یک نوع اداره انتقالی را گذار به دوران ثبات پیش بینی کرده. رئیس جمهور مضمون دیگه ندارد و نمیتواند که از موضعی که بارها اعلان کرده پس بشینه و عقب نشینی کنه، در نتیجه تکرار همون موضع خود را از سر ناگذاری انجام میده.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که نشست استانبول در راه است. شما چشمانداز این نشست را چگونه میبینید؟
خود چشمانداز مبهم است. چشمانداز نشست استانبول با توجه به خروج نیروهای آمریکایی ها دو نوع میتواند تصور شود. یکی این که این خروج بهانه را از دست بهانه‌گیران خاصا گروه طالبان بگیره و از یک تحرک بر روند سیاسی بده و یک گشایش در کار سیاست و مصالحه پیش بیایه، و یکی همی است که این خروج سبب یک نوع تقویت روحیه برای جنگ طلبان شوه و اونها از این فرصت استفاده کرده روند صلح را سبوتاش کنه. تحت همین دو تصور ما به طرف کنفرانس آینده استانبول نگاه میکنیم و هر دو محتمل هست.
علی امیری استاد پوهنتون در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شش و 44 دقیقه شام و وقت کابل است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. دکتران شفاخانه انستیتوت فرانسه برای اطفال در کابل دو نوزاد دوگانگی به هم چسبیده را در یک عمل جراحی موفقانه از هم جدا کردند. دکتران این شفاخانه میگویند که این نوزادان به دنبال عمل جراحی 6 ساعته در وضعیت خوبی قرار دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دکتران شفاخانه انستیتوت فرانسه برای کودکان و مادران در کابل که بیشتر به نام شفاخانه فرانسوی کابل یاد می شود، در یک عمل جراحی دو نوزاد به هم چسبیده را با موفقیت از هم جدا کردند. این نوزادان هنوز نامگذاری نشدند. دکتران آنان را الف و ب می نامند. عملیات جداسازی آنان را یک گروه ده نفری به سرپرستی دکتر محمد طارق رحیمی در ظرف 6 ساعت انجام داد. آقای رحیمی به رادیو آزادی گفت که اگرچه در کشورهای توسعه یافته هم احتمال موفقیت در عملیات‌های مشابه 25% است، اما می گوید این کودکان همکنون از سلامتی خوبی برخوردارند و به طور طبیعی شیر می خورند. به گفته او شکم، زیر تنه، قلب و کبدهای این نوزادان به هم متصل بودند. محمد طارق دکتر جراح آنان برای رادیو آزادی گفت
این در جریان عملیات ما دانستیم که استخوان هم جدا کنیم و جگرشان که یک جا بود از هم جدا کنیم و همچنان قسمت قلب که بسیار جسدگی هم داشت او را هم ما جدا کردیم.
این دو نوزاد 16 روز پیش در ولایت هرات زاده شد و پس از آن به کابل منتقل شدند. 8 روز پس از تولد در 4 شنبه هفته گذشته این دوگانگی ها عملیات شدند و اکنون از سلامت کامل برخوردارند. پدر این دو کودک آنان را پس از آن به کابل آورد که دکتران هرات به او گفتند زندگی کودکانش در خطر قرار دارد. گلبدین پدر این دو کودک به رادیو آزادی گفت که خوشحال است که دکتران کشور خودش توانستند این عملیات را موفقانه انجام دهند.
اینجا با دیگر دکتران بود همکاری کرد، خانون به این باره عملیات صورت کرد و 4 روز مان در 4 روز عمل کردن و کاملی عملیات بچه موفقانه انجام شد. خیلی خوشحالم از این مشکل فردی خواه ندادیم.
در مورد تعداد تولد نوزادان این چنینی ارقام دقیق در دست نیست، اما دکتران میگویند سالانه 1 یا 2 مورد از این دست در افغانستان ثبت می شود. هرچند ارقام دقیق از تولد چنین دوگانگی های در سطح کشور روشن نیست، اما سعیده سعید مسئول بخش زنان در شفاخانه حوزوی هرات به رادیو آزادی گفت که تنها در 1 سال گذشته در هرات 3 مورد مشابه ثبت شده است. وزارت صحت عامه افغانستان نیز این کار را گام مهمی در عرصه درمان در این کشور می داند. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت:
سکتور خصوصی یکی از نهادهای مهم در عرصه ارزای خدمات با مردم عزیز کشور هستند. به همین اساس عملیاتی که صورت میگیرد در چی در سکتور دولتی و چی در سکتور خصوصی یک گام مهم در بخش تداوی مردم رنجیده افغانستان میباشد.
قابل یاد آوری است که در سال 1396 در شفاخانه اندرا گاندی کابل نیز در چنین عملیات دو کودک که از ناحیه شکم به هم وصل بودند جدا شدند. این گونه عملیات های پیچیده در حال در درون کشور صورت می گیرد که هنوز هم شمار زیادی از افغانان از بهر تداوی به بیرون از افغانستان می روند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بستگان قربانیان حمله دیشب به مسجد در شهر جلال آباد خواستار رسیدگی به پرونده قتل قربانیان این رویداد شدند. در این رویداد 8 عضو یک خانواده کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اسدالله ساکن ناحیه نهم در منطقه علی خان سراچی شهر جلال آباد است. او گفت که افراد مسلح ناشناس شب گذشته هنگامی که نمازگزاران مصروف ادای نماز بودند به مسجد حمله کردند و 5 برادر و 3 برادرزاده آنها را کشتند. با گفته او 2 نفر از اعضای خانواده این قربانیان در این رویداد زخمی شدند. اسدالله گفت برادرهایش جوان و در سن کمتر از او قرار داشتند. این 3 برادر 35 تا 45 سال داشتند. ازدواج کرده بودند و پیشه آنها رانندگی بود. اسدالله میگوید در هر سال در ماه رمضان برادرانش برای ادای نماز تراویح و ختم قرآن به مسجد شخصی خودشان که در نزدیکترین فاصله خانه قرار دارد میرفتند، اما پیکرهای بیجانشان اکنون در همین مسجد به خاک سپرده شده است. این مرد میگوید با هیچ کس مشکل و یا خصومت شخصی ندارند و نمیدانند چه کسی یا برای چه هدفی این حمله را انجام داده است.
زمانم اسدالله دی، اسدالله زویم.
شهدای ما 5 برادر و 3 برادرزاده هم هستند. ما با کسی مشکل نداریم. همه راننده های لینی بود و پسرهای کارگر. صبح می رفتن سر کار و عصر برمی گشتن. هیچ مشکلی با کسی نداریم و هیچ ادعایی به سر کس هم نداریم. برای دعوا کسی هم نداریم. به خدا سپرده ایم. ما از 7 برادر 2 نفر مانده ایم.
او روناستو. دو پاتیشو.
قاری شاه سعید ملا امام مسجدی که شب گذشته افراد مسلح بر آن حمله کردند. وی گفت یکی از کشته شدگان شاگرد مدرسه بود که پس از ماه رمضان مراسم دستاربندی برای او برگزار می کردند. او می گوید در حال ادای آخرین رکعت نماز تراویح بود که ناگهان صدای فیر مرمی را شنید و هنگامی که متوجه شد در عقب او 8 جسد بی جان بر روی زمین افتاده بود.
کله چې موږ تراویح ودرېدون 8 بجې ټایم کې موږ تراویح ته ودرېدو
ساعت 8 بود که برای ادای نماز تراویح ایستادیم. حدود 20 رکعت تراویح را به اتمام رسانیدیم و ما 2 رکعت اول واجب را تمام کرده بودیم. در انگام ادای رکعت سوم بودیم که ناگهان فجر شد. دیگر به خود نفهمیدیم. یک وقت به عقب نگاه کردم که شهدا به زمین افتادند و دو تنشان را خدا از این ظلم نجات داد.
نورم صحیح سلامت الله تعالی دغه ظلم ناغی.
به گفته این ملا امام در هنگام حمله در مسجد 11 نفر به همراه او در مسجد حضور داشتند که همه از یک خانواده بودند. اما تا کنون روشن نیست که این حمله از سوی چه کسی و برای چه هدف رخ داده است. مقام های محلی میگویند بررسی ها در این باره آغاز شده است. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار پس از حمله شب گذشته گفت که این رویداد در نتیجه تنش ها بر سر زمین رخ داده است. اما عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار و رادیو آزادی گفت که در حال بررسی جدی هستند و تلاش ها برای بازداشت و شناسایی عاملان این رویداد ادامه دارد.
اطلاعات نخستین نشان می دهد که این حادثه به دلیل اختلاف خانوادگی بر سر زمین ایجاد شده است. اما نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ما در حال تحقیق در این زمینه هستند تا از روشن بودن پرونده و دستگیری عاملان آن اطمینان حاصل کند و همچنین عاملان این رویداد را بازداشت و به قانون بسپارند.
اما بستگان قربانیان می گویند که با کس دشمنی شخصی ندارند. آنها خواهان رسیدگی جدی این رویداد و بازداشت عاملان آن هستند.
همکارم گزارش می‌داد. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. درگیری‌های اخیر در بخشی از فیض‌آباد مرکز بدخشان صدها غیر نظامی را آواره کرده. بی‌جا شدگان می‌گویند که جنگجویان طالب است داخل قریه‌ها بر نیروهای امنیتی شلیک می‌کنند و نیروهای امنیتی هم به ضد حمله می‌پردازند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
در پی درگیری های یک هفته اخیر میان جنگجویان طالبان و نظامیان افغان نزدیک به 300 خانواده از ناحیه نهم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت کوهستانی بدخشان آواره شده اند. آنان از قریه های چکا، دهنی آب، باغ مبارک، شمیره و دشتک ناحیه نهم شهر فیض‌آباد به بخش های امن این ولایت پناه آورده اند. برخی از بیجا شدگان می گویند که جنگجویان طالب از داخل قریه های آنان بر نیروهای دولتی شلیک می کنند و نظامیان افغان هم به ضد حمله می پردازند. عزیز محمد 66 ساله باشنده قریه چکا در ناحیه نهم شهر فیض‌آباد است. او به رادیو آزادی می گوید که از ترس مرگ همراه با 5 فرزند و همسرش به بخش نسبتا امن در فیض‌آباد فرار کرده. او بیشتر می گوید
دیگه جنبسته شدیم، جنگ در گره خونه مون ازاد دیگه هم مگه نه درمان نشیشه موندم و شکزگی دیگه و همه جان فقط خدا گرتیم و گرفتیم. طالب هم میاد، طالب هم نمیرست، طالب در پیش خونه سنگر گرده یا من ازاد روی دازار جان در خونه برسیده دیگه جنبسته شدیم، همه تفل تفل گرتیم و کشیدیم خدا دیگه.
نفیسه هم باشنده قریه دهنی آب ناحیه نهم است. نفیسه که از 3 شب در خانه یکی از اقاریبش بسر میبرد به رادیو آزادی میگوید که تا اکنون کسی به آنان کمک نکرده.
از اون طرف طالب جای گرفته در پشت خانمون، از این طرف دولت زدمون، همه چیزی ما میده شده گیست دیگه. ما در خانه ما جان مون گرفتیم، داشتیم هیچ چیز حتی یک کالای جان مون نیاوردیم. ما گشنه و تشنه یک شب یک روز ما گشنه موندیم، ما اومدیم فرار کردیم اومدیم به فیض‌آباد دیگه. هیچ چیز نشده.
قدرت الله رئیس شورای ناحیه نهم شهر فیض‌آباد است. او میگوید که باشندگان 7 قریه که تعدادشان به بیش از 400 تن میرسد به مرکز و ولسوالی های امن پناه برده اند.
7 قریه دو بغل دریا آوره شده، یک رمز خانه خواست، 8 قریه دیگه هنوز هم باقی مونده. مردمی که مونده فیلن در خانه های مردم فیلن سنگر گرفتن. طالب ها بسیار به شکلی همو امکاناتی که داشتن آوردن، از گروپ های خاش سن، گروپ های سپینگل سن، گروپ های وردوز و بالا آمدن.
عبدالواحد طیبی آمیر امور مهاجرین و عودت کنندگان بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که تیم‌های کمک تلاش دارند تعداد بیجا شدگان را مشخص کنند. از آغاز فصل بهار حملات طالبان بر نیروهای دولتی در بسیاری از ولسوالی‌های بدخشان و بخش‌های از مرکز این ولایت افزایش یافته، اما مقام‌های محلی بدخشان میگویند که به‌زودی عملیات را به هدف تصفیه ناحیه نهم و شاهراه بهارک فیض‌آباد آغاز خواهند کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آمار جانباختگان ویروس کرونا در جهان از 3 میلیون نفر گذشت. کشورهایی که از همه بیشتر آسیب دیدن مانند برزیل، هند و فرانسه تلاش دارند که موج نو شیوع این ویروس را تحت کنترل درآورند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
در هفته گذشته آمار مرگ ناشی از کووید 19 در جهان در هر 24 ساعت حد اوسط بیش از 12 هزار نفر ثبت شده. تعداد تلفات مجموعی این مرض دیروز عبده اپریل از 3 میلیون گذشت. این آمار از سوی پوهنتون جانز هاپکینز امریکا نشر شده. به اساس این آمار تعداد موارد تازه ویروس کرونا هم در حال افزایش است و روزانه به 700 هزار نفر می رسد و نشان می دهد که سرعت شیوع همگیری کاهش نیافته. ماریا فان کرکوفا، یکی از افراد پیشتاز سازمان صحی جهان در بخش کووید 19، میگوید این وضعیت نیست که 16 ماه بعد از شیوع ویروس و اقدامات ضد آن جهان در آن قرار داشته باشد. این مقام سازمان صحی جهان میگوید که در برزیل تعداد تلفات روزانه به 3000 نفر میرسد و در قبرستان‌ها اکنون مردم برای دفن قربانیان شب‌ها هم کار میکنند. با وجود میزان بالای شیوع ویروس کرونا، مقام‌های ساو پائولو، پرنفوذترین شهر برزیل، گفتند که از امروز 18 اپریل مکانهای تجارتی و عبادتگاه ها را باز می کنند. بیش از 365 هزار نفر تا حال به خاطر ویروس کرونا در برزیل جان دادند که بعد از امریکا بیشترین رقم می باشد. در امریکا تعداد تلفات کووید 19 از 566 هزار نفر گذشته است. در امریکا کمپاین واکسین کرونا با سرعت جریان دارد و تا حال ربع نفوس این کشور هر دو دوز این واکسین را به دست آوردند، اما موارد نو ابتلا به این ویروس در 30 روز گذشته افزایش یافته. در برخی از کشورها واکسیناسیون ضد کرونا ادامه دارد. کمپاین واکسین در بریتانیا و اسرائیل بخش اعظم مردم این دو کشور را تحت پوشش قرار داده. در بریتانیا 60% نفوس حداقل یک دوز واکسین را گرفتن و تعداد مرگ و میر این ویروس روزانه به 30 نفر رسیده، در حالی که در اخیر ماه جنوری این تعداد روزانه 1200 نفر بود.
داوود حسینی نخستین جوان بامیانی است که به تازگی با هزینه شخصی تیاره یک نفره ساخته. حسینی میگوید که تیارهش میتواند تا ارتفاع 100 متر و فاصله 100 کیلومتر پرواز کند. بیشتر در این گزارش.
داوود حسینی میگوید تا یک هفته دیگر تیاره دستسازش را در آسمان بامیان به پرواز در می آورد، به شرط آنکه حکومت حمایتش کند. حسینی 24 ساله 5 ماه پیش کارش را آغاز کرده و برای نخستین بار در سطح ولایت بامیان از چوب، آلومینیوم و فایبر کلاس تیاره یک نفره ساخته با هزینه شخصی 300 هزار افغانی. او میگوید که عمدتاً از یوتیوب و برخی منابع انگلیسی الهام گرفته.
چیزی که برای از خیلی مهمه دو چیزه، یکی وینگ لودینگ میگم که خیلی مهمه برای از ام تراست ویت ریشیو که میگم ام پاور انجین، البته امینا برای از مهمه که ایناش کاملا محاسباتش درسته و یکی دیگه مرکز ثقل و توازن و تعادل لازم، بسیار مهمه که بر فعلا هم روی زمینا کار کرده رایم.
حسینی محاسبه کرده که تیاره کوچکش میتواند به ارتفاع 100 متر و فاصله 100 کیلومتر پرواز کند. او تحصیلات عالی ندارد، فقط تا صنف هشتم در پاکستان درس خوانده و سپس به دلیل مشکلات اقتصادی و مهاجرت از آموزش باز مانده، اما زبان انگلیسی بلد است. حسینی از حکومت می خواهد که فرصت تحصیل را در رشته ساخت طیاره برایش مهیا کند.
چون وقت بخوای یک شرکت یک طیاره بسازی، حتما دیگه در یک منابع علمی تخصصی نیاز داره. خودم خواه علاقه رو بسیار دارم. بدون حمایت دولت یا بدون کدام حمایت بالاخره نمیشه دیگه. این فقط هم نمونهیه. من خواستم هم استعدادی که دارم نمایان کنم.
او اکنون رویای بزرگی دارد، اینکه صنعت ترانسپورت هوایی را در افغانستان رشد دهد و نخستین شرکت طیاره‌سازی را در کشور ایجاد کند.
همکارم گزارش می داد، از همراهیتان سپاس. در همین جا استای سر رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه و متنوع برمی گردیم. تا لحظات دیگر سر ساعت 7 شب روی همین موجها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. شب بخیر.